بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد آله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنا على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در عرض کنم که مسئله استصباح به دهن متنجس بود که آیا لازم است تحت السماع باشد یا نه تحت الظلال هم استصباح جایز. خب عرض کردیم روایات، اگه بخوام به روایاتی که موجوده و در کتب ذکر شده به اینها اکتفا کنیم، روایات مطلقه یستصبح اسم تحت الظلال یه حرفا نداره، فقط همون روایت حالا بگیم مرسلهی که به سوی به صورتی مرحوم شیخ در مبسوطشون ظاهرن گفته بودن که روا اصحابونا که باید استصباح تحت سماع باشه، مثلا اینجور چیزی را نسبت به روایت داده بودن که روایت چون موجود نیست. خب اگر واقعا ثابت بشه یک اجماعی چیزی، ما به فرمایش شیخ بگیم این روایت مرسل است، ولی روایت شیخ روایت مرسله، ما هم نداریم اینجور در، ولی بگیم واقعا منجبر به عمل اصحاب و اطمینان پیدا بشه به این مطلب، خب میشه در حکم روایت، حالا علا فرض دیگه میشه در حکم یک روایت معتبر این فرمایش شیخ در مقابل روایات زیادی که اونا معتبره و مطلقه، یعنی مقید ما همین فرمایش همین روایتی است که در کلام شیخ بهش اشاره شده که گفتم باید تحت ظلال جایز نیست، تحت سما باید باشه. خب اون وقت این دیگه بحث فرضی میشه، چون اطمینان به این که این روایت بوده و اینا، خب انصافش اینه که مشکله. اجماع هم تو یک اجماعی که مثلا ما بخوام به اجماع این را ثابت کنیم و اینا اثباتش مشکله واقعا. شیخ فرموده حالا معصوم که نبودن، حالا در زن مبارکیشون چی بوده چی شد، ولی خود شیخ اصلا این روایت را در تهذیب ذکر نکردن، نه در کافی نه در تهذیب چی تعبیر آمد. حالا اگر حالا این بحث دوم بحث فرضیه، اما خب یک مسئله تقریبا تا حدی مهمه، به این جهت ما را مطرحش میکنیم، والا خود فرع تقریبا کمان که فقها هم ظاهرن در اینجا دیگه اتفاق دارن که فعلا میگن لازم نیست که تحت سماع باشه. اما خب چون یک بحث فرضی است که در جاهای دیگه به درد میخوره و او اینه، اگر ما دو دسته از روایات داشته باشیم، یک عده از روایات عرض کنم به دور شما به صورت مطلق یک مسئله ای را فرمودن و مثلا حالا از باب مثال، حالا مثلا فرضی در یک جا گفتن مثلا اکرم کل عالمین یک چیزی، و در یک جا گفتن لا تکرم العالم الفاسق، مثلا یک جا گفتن اکرم کل عالم، محل ابتلا هم هست، مثلا خطاب به شخصی پرسیده گفتن اکرم کل عالم، هر عالمی رو باید اکرام کن. باز در یک جلسه دیگری به راوی دیگری سوال کرده گفتن لا تکرم العالم الفاسق. خب اینجا خب اون فکر معروف شاید این باشه، خب میگن تخصیص میزنه دیگه، اینجا که مقید کردم یعنی این روایت لا تکرم العالم الفاسق که در حقیقت حرمت را اثبات کرده برای یک موضوعی، یا لا تکرم بگه یا بگه لا یجب اکرام العالم الفاسد، را فرق نمیکن. یا بگه لا یجب اکرام العالم الفاسد بعد از اینکه در اونجاها گفته است که اکرم کل عالم، یا بگه یحرم اکرام العالم الفاسد. البته حالا به لحاظ وضوع خفایی که بعد میگیم مختلف میشن، اما حالا بحث یک بحث باشیم آدم. خب آیا معروف و مشهور بین اصولی این است که خب میگن قاعده تخصیص عام و خاص، مطلق و مقید، میگن تغییر میزنه دیگه، این دلیل مقیدون دلیل میشه. خب اینجا یک سوال مطرح میشه و او این است که برای چی مولا تقیید نکرده در همون وقتی که اون راوی پرسید، محل ابتلاش هم بود و مولا جواب داد که هر عالمی را اکرام کن. خب اگر منظور این بوده که عالم عادل را، چون شما میگین تخصیص میزنه، یعنی باید بگین مراد واقعی مولا اونجا عالم عادل بوده، منتها ابراز نکرد، اینه دیگه سهو و اشتباه اینا که اینجا معنا نداره دیگه. باید بگین نه، مقصود واقعیش همون عالم عادل بوده، منتها ابراز کرده که هر عالمی را اکرام کن. خب این سوال میشه که اون یعنی چه، این تأخیر بیان از وقت حاجته؟ یعنی در نتیجه این میشه که اگر عالم فاسق اکرامش حرام باشه، اگر عالم فاسق اکرامش حرام باشد، مولا این شخص را در حرام انداخته، چون این شخص میره عالم فاسق را اکرام میکنه و حالی که به نظر مولا این حرام بود، چون خب که جعل شده تمام احکام مجهوله دیگه. یکی از اون که عزیزان دیروز بعد از بحث من گفتن میگه احکام تدریجی نیست، او احکام تدریجی است، بله در مقام جعل تدریجی جعل شده، اما اینجا صحبت جعل حکم است که صحبت ابراز حکمه، که حالا در روایات و اینها. خب سوال این خیلی مطرح میشه، این که بین فقها و اصولیین معروف است که فوری عرض کنم که میان هم میکنه عام را برخواست، خب یه مداری محل اشکاله، این بحث مهمیه که در فقه هم اثر داره. خب حالا راه دیگه چیه؟ ما چی بکنیم که از این اشکال خلاص بشیم؟ خب هیچی، اولا تحقیق میشه به این که مولا فرموده، به طور عام فرموده اکرم کل عالمین، مسئله تقیه و نمیدونم امثال اینها وجود داشته، احتمال هست که واقعا معذرم که وقتی راوی سوال کرده مولا منظورش عالم عادل بوده، منتها به خاطر بعضی از جهات تقیه و اینا مصلحت ندیده که ابراز کنه و به صورت مطلق. اول اینا با دقت میشه که اگر امارات تقیه و حرفا در کار، خب این اشکال نداره، یعنی این قابل توجیهه، میگیم مولا معذور بود در این مطلب، بعد در این جلسه دیگری تصریح کرد به اینکه عالم عادل از عالم فاسد اکرامش حرامه. ولی اگر نه، صحبت تقیه و حرفا هم در کار نبود، تأیید نمیشه که تقیه بود، خب پس چکار کنیم؟ لذا جمع اینشاد خیلی ها بعضی آقایون در اینجا گفتن که ما اون لا تکرم العالم الفاسق را هم میکنیم بر کراهت، چون نهی که تصریح نداره، نهی ظهور نهی در حرمت، اگر دلیلی نمی داشتیم ارزم بدون شما ارز کنم که خب بله ظهور داشت در حرمت و مثلا میموندیم که چه بکنیم. اما چون دلیل داریم در مقابل که مولا ترخیص کرده، بلکه واجب کرده اکرام هر عالم را، تقیه و حرفا هم در کار نبوده، از این میفهمیم وقتی به نظر عرف و عقلای امت این دوتا عرضه داشته بشه، حکم میکنن به این که بله اکرام هر عالمی به اصطلاح حالا خوب است، جایز است. حالا مثلا اونجا اگر به جای اکرم فرض کنید تعبیر کنید به یجوزو، مثلا بهتره برای که از کنم تطبیق بشه، از کنم بدون شما یجوز اکرام کل عالمه، یعنی اگر این مثال عوض بشه بهتره، یجوز و اکرام و کل عالمه. در یه جای دیگه هم گفته باشن لا تکرم العالم الفاسق. جمع عرفی اقتضا میکنه که ما اون یجوز را اخذ کنیم و این لا یجوز و اکرام العالم الفاسق را هم کنیم بر تنزیه و کراهه که مکروه، به جایی که اینو مخصص قرار بدیم که اذا دارن ام بین تخصیص عام یا تقیید مطلق و رفع ید از ظهور نهی در حرمت یا ظهور ام در وجوب امثال اینها، هر دوش ظهوره. ما عرض کنم که از این ظهور امر در ظهور نهی در حرمت دست برمیداریم، هم میکنیم بر کراهت. این خودش یک بحثی داره، این یعنی بحث های تطبیقی زیادی داره، در فقه هم اثر داره. ارزم بدون شما که این حالا در بحث های مقدمات باب تعادل و تراجی از هزار سیستانی حضرت الله خود بحث های مفصلی در اینجا داشتن که موجبات موجبات و علل اختلاف احادیث تحت عنوان این را مطرح کردن. یکی از موجبات که البته این که یکی از میکنم این را مثل مرحوم حافظ مهدی اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون تو کلماتشون این را خیلی به اصطلاح زنده بحث کردند و تو بعضی از نوشته هاشون که به حاصلش اینه که امام علیه السلام به خاطر تربیت و به اصطلاح تربیت نفوس خیلی از وقتا به اصطلاح مستحبات را به صورت واجب آوردن، محرمات را به اصطلاح بخشین مکروهات را به صورت حرام ذکر کردن، به خاطری که مردم را عادت بدن. مثل یک فرزندی که به پسرش وقتی میخواد نماز را یاد بده دیگه از کم تقسیم نمی کنه که حالا اینش مستحب اینش واجب، میشه بهش میگه از کم رو قبله واسطا، نمیدونم دستات اینطور بذار، اینجور کن. مثل اون از اون که نمازی که امام علیه السلام به حماد یاد دادن که خب خیلی از آدابش مستحبه، اما اونجا حضرت هیچ اشاره نکردن به این که چیش واجبه چیش مستحبه. نمیدونم سه مرتبه سبحان ربی العظیم و حمده بگو، سه مرتبه سبحان ربی العظیم بگو، چکار کن، چجوری واسطا. خیلی هاش مستحباته که به صورت واجب آمده، این به خاطر تربیت و تعلیم و از کنم که این هاست. بعدها که حالا افراد متوجه شدن، عادت کردن به نمازهای خوب، به بعضی میگن که فلان جاش مستحبه فلان جاش واجبه، وقت برای اون فقها دیگه تمیز میدن و جمع میکنن بین روایات. مثلا در اونجور جاها طبعا اون اوامری که گفته شده که ظهور در وجوب داره حمله بر استحباب میشه، هم میشه بر مستحب. حالا در بابا عام و خاص و اینا باز همین معیار گاهی وقتا محکم میشه در اینجا. یعنی اگر ما خواسته باشیم تخصیص بدیم، اونجا یک محذوری داره که لازمش اینه که اون بنده خدا در حرام واقع میشه، اگر واقعا اکرام عالم فاسق حرام است، به چه دلیل از اون که امام اونجا نفرمودن که تو عالم فاسق را اکرام نکن، از اون که عالم عادل را اکرام کن، یا جایز است اکرام عالم عادل، به چه دلیل نگفتن؟ تقیه هم که در کار نبوده، چه هم نبوده، خب هیچ راهی نداره غیر از این که چکا کنیم اون نواهی را هم کنیم بر کراهت مثلا. و اگر اون نواهی قابل حمل بر کراهت نباشه، مثلا تصریح باشه به حرمت، فرض کن گفتن هر کس عالم فاسق را اکرام بکند، مثلا خدا اصلا که عذابش میکنه چی که دیگه از اون با کراهت جور نمیاد، اینا میشن وقت اصلا متعارض میشن، تعارض میشه بین روایات، داخل میشه در بحث تعارض، باید احکام تعارض را مترتب کنیم. یک عده از روایات میفرماد که جایز است، یک روایات هم صریح هست به این که جایز نیست، وقت صحبت چون دیگه بچه دیگری باید نداره، تخصیص هم که خب محل اشکاله چون لازمش تأخیر بیان از وقت حاجت توی حرف هاست که عرفن این را متعارض میبینن، وقت باید به حکام تعارض متعارض میشه. این یک بحثایی است که حالا در جای خودش مطرحه، من خواستم فقط اشاره بکنم در این زمینه که مثل شیخ، چون شیخ طوسی هم ایشون اشاره کردن به این که مکروهه، با اینکه خود ایشون گفته بودن روایاتی داریم که دلالت میکنه بر این که باید حتما به اصطلاح استصباح تحت سما باشه و تحت سقف مثلا جایز نیست، ایشون گفتن که این مکروه هست، خب کدن به کراهت.
جای فاصله زمانی مثلا
خب فاصله زمانی بالاخره اون روایاتی که اونجا وارد شده از امام، گاهی وقتا از یک امام سلام الله علیه تو عده روایت هست، امام باقر یه جور فرمودن یا امام بعد امام صادق جور دیگه فرمودن، فاصله زمانی که موجب این جور تره. اگر یک جای واقعا احتمال این چیز وجود داشته باشه عکس میکنه، اما نوعا در یه احکام کلی که گفته شد اینا مطرح نیست. البته قبول دارم که باید در فقه باید تمام اینها روایات باید دیده بشه، جو فقهی او زمان آیا تقیه بوده نبوده، امام گاه وقتا به ملاحظه حالت راوی گاه وقتا یک ملاحظاتی میکردن، حالت راوی را میسنجیدن، قابل اصلا که نمیتونست تحمل کنه، اگر یه حرف را میگفتن مثلا خلاصه گاهاتا اصلا از مذهب فاصله میگرفته، میگفتن اگر گاهی اینا باید همه لحاظ میشه، اینا همه این مسائل و اینا باید دقت هاییست که باید در فقه ملاحظه بشه. خود حالا دیگه الکان را جلو کلام شد، یعنی قبلا هم گفته بودیم زراره رحمت الله علیه، خب ایشون مسبوق به عامیت بوده، قبلا نمیدونم شاگرد کی یادم نیست، شاگرد یمون یکی از علماء عامه بوده، فکرش هم مشروب بوده، بعد خدمت امام که میرسه امام باقر علیه السلام سوال میکنه از هم که ارث نمیدونم جد فلان، راجع به ارث سوال میکنه، حضرت جواب وقت بعد خود زراره میگه وقتی امام باقر رو گفتن اینا چیه این حرف، ایشون چرا اینجوری، ما که اینکه چیه نشنده بودیم، یک چیه برخلاف عامه و فانه حرفا و از اون که نتونسته تحمل کنه. بعد باز روز دیگه خدمت امام که میرسیم میگه شما چی فرمودین فلان، و حضرت میگن اون که من گفتم از کنم اون مطلبیست که فی کتاب علیین که از کنم هست در کتاب امیرالمومنینه. بعد حضرت عم میکنن حالا به امام صادق علیه السلام که اون کتاب رو تو برو حتی حاضر کن و بیار. دوباره میگه یک کتاب آورده مثل تومار که پیچیده بود و حضرت هم بودن تو این کتاب نوشته، این کتاب علی که در املاء رسول الله و خط علی علیه السلام. بعد دیگه حالا زراره مداری حالش عوض میشه و کم 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 او کتاب را هم امام صادق به زراره نشون دادن بعد، و زراره گفت من اون کتاب را که با کردم دیدم همش چیزایی که اصلا با بقیه فرق داره. تو ذهنم بود که اینا چیه، اصلا تو ذهنم گفتم باطلون، تو ذهنم اینجور بود، ولذا اصلا هیچ بیتوجه به اون کتاب. بعدها اظهار تأسف میکنه که اگر من وضع روحیم به اصطلاح وضع الان می بود به اصلا مجرد خوندن حفظ میکردم، و تأسف میخوره از این که نتونسته، چون با خبث نفس اون از که خودش میگه من با خبث نفس این کتاب را دیدم، ولذا هیچ یادم نمونده که تو این کتاب چی نوشته بوده. مدونه این که این جهات هم باید لحاظ بشه، حال راوی نمیدونم تقیه هم که گفته میشه، تقیه فقط صحبت ترس از خلفا نیست، بلکه ملاحظه حالات و روحیات افراد، اینا بسیار اثر داره، در روایات هم شواهدی برای مطلب هست. تمام اینها باید در مرحله استنباط از کم لحاظ بشه در اخبار مختلفه، ولی گاهی مطلب به یک جایی میرسه که یکی از انهای جمع صحیح همینه که حمل کنیم ما روایاتی که ظهور در وجود داره به استحباب، ظهور در حرمت داره به کراهت، به خاطر روایات دیگری که جهتش هم همون جهت تعلیم و تربیت و امثال این هاست که امام صلاح ندیدن که تصریح کنن به این که این مکروه هست، نه ظهور در حرمت داره که اصلا هم که به این اهمیت بده و راوی و افراد دیگر و اینها. و علی حال این جهتیست که حالا در اینجا هم ما خواستم همین رو عرض کنیم، در مورد اگر فرض کنیم ما روایاتی ما داریم که ظهور داره در حرمت استزلال تحت سما، باید از ظهورش دست برداریم به خاطر اون روایات مجوزه علی فرضی که ثابت بشه، و اونا هم بشه بر کراهت، نه هم بشه بر تقیید و تخصیص و این حرفا. همین که شیخ طوسی هم بالاخره به همین نتیجه رسیدن که هم کردن بر کراهت. این توضیح رو خواستم راجع به روایات دیروز بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. زور ام در زور بله، نه چیز کلی نیست، موارد مختلف میشه. گاهی مطلب به عکسه، مثلا فرض کنین گاهی اینجور شبهه بیش نمیاد، اقرای به جهلی که شخص در حرام واقع بشه نیست، گاهی میشه اینجور چیزی. مثلا بعضی روایات مطلقی داریم به این که واجب است، فلان چیز واجب است مطلقا، در مقابل عرض کنم که روایاتی داریم به این که نه همیشه واجب نیست. خب اینجا اشکال نداره مقالب تقیید بشیم مقید، چون لازمش این نیست که اون شخص در حرام واقع بشه، فوقش اینه که واجبی را فرض کنیم که مستحب بوده، اگه تقیید کنیم ترک کرده اشکال نداره، همیشه این مشکل پیدا نمیشه. مشکل این است که یک شیء در واقع حرام بوده، به خاطر حکم امام این در حرام واقع شده، چون نتیجه تقیید اینه، یا واجب بوده به خاطر حکم امام واجب ترک شده. در این جور جاها وقت اینجور طبعا استحباب و اینا مقدم میشه که مثلا بله وقت اینم باید لحاظ بشه که احکام هم گاهی احکام تعلیمیه گاهی احکام افتایی است. اینم باز محمد این مسئله مهمه. در تعلیمات مثل استاد دانشگاهی که مثلا روز اول تو کلاس مطلب رو میگه باز روز بعد چیز دیگه میگه، در تعلیمات مثلا تدریجیت فرض میشه، به اشکالی هم نداره، چون اصلا صحبت عمل نیست بلکه صحبت علم. اونجا تعلیم میکنن یک روز اینه میگن، روز بعد مقید چی میگن روز. ولی در افتاعاتی که الان مسئله شخصی است که الان باید چیز کنه حکم بده و اون در حرام واقع میشه، اینجا باید اینجا لحاظ بشه. خود تقسیم احکام به احکام افتایی و تعلیمی که اینم از فرمایشاتی که مرحوم میرزا افشین اصفهانی فرمودن، آقای سیستانی هم خیلی روش تأکید دارند و تقسیماتی دارند اینجا که در بحث تعالی سراجی گفتن، اینم باید ملاحظه بشه.